بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بس نفس اماره، جلسه 149، شنبه 16 آبان 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نفس اماره ابتداعا گفتیم نفس اماره آنیست که دارای میلهای خاکیست، چون توضیح دادم به سرعت دارم جمع میکنم، و فطرت آنیست که میلهای الوی داره، میل وجودیست و هوا و خواهش وجودی نفس اماره که در تعبیرهای شریعت اومده هوا، شهوات، امثال اینها، آن هواها و خواهش‌های وجودی نفس اماره که به لحاظ حیوانیت و مادون حیوانیت برای انسان مطرحه شد، نفس اماره توضیح دادیم، و اون جهت الوی شد خواهش‌های فطرت. توضیح هم دادیم زیر سر اون قلب است، با هویت قلبیهی که آقایون رو رفا میگن و برگرفته از فرهنگ قرآنی است که نفخت و فیه من روحی. و بعد عرض کردیم این نفس اماره و این خواهش ها ریشه داره در جهت تعلق به بدن، همان روح خداوندی. هنگامی که تعلق به بدن میگیره چون این امیالی رو درش هست، و عرض کردیم حکمت خدا اختضا میکنه برای بقای شخص شی و برای بقاء نوع انسان. مثلا در بحث نفس اماره انسان نیازمند به این خواهش ها هستیم، نباید این خواهش ها نباشه، و بلکه نباشه مشکل داره. مثال زدیم کودکی که بخواد غذا نخوره، هیچ میل و غذا نداره، ما چقدر در زحمت میفتیم، یعنی میگیم یک نوع از اعتدال افتادیم، چجوری باید رشد کنه، چجوری باید کمال بیاد. یا انسانی که به دلیل بیماری میل به غذا نداره، اگه بخواد همینجور ادامه پیدا کنه این با چیکار کنه؟ این دور از بین میره، میپاشه که این باید باشه. این توضیح دادیم این خواهش ها و میل وجودی هست. انسان در وضع سلامتش این خواهش های خاکی هم براش هست، گفتیم این خواهش های خاکی ریشه داره در تعلق روح خداوندی به بدن. بدن که میگیم یعنی آن جهتی که آمده در این جهت قرار گرفت، لذا هویت قلبیه هر دو جهت بود که تبدیل میشه به میل و تنفر وجودی، به اصطلاح میل وجودی شهوت و تنفر وجودی کراهت. این تعابیرها آمد، اینو توضیح دادیم در جلسه قبل و آیاتش هم خوندیم و مطالب رو گفتیم. حالا میخوام یک شاهد از همین بحثا از متن بیارم که در این زمینه کمک بکنه. من دارم از اسفار جلد 8 صفحه 158 میخونم که این متن برگرفته از بیان غزالی است در احیاء العلوم و صدرام خیلی پسندیده و گفته، آخرش گفته هازا ما لخصناه من کلام بعض علماء الاسلام، یعنی غزالی تو احیاء العلوم که حالا میخونم توضیح میده، و همچنین در صفحه 137 صدرا آورده از جلد 7 اسفار و تعبیر کرده قال بعض اهل العرفان، یعنی غزالی در احیاء العلوم. میدونید غزالی متأخر، سبک و سیاق کارش عرفانی است، اونجا این مطلب رو آورده. حالا از اینجا بخونم. بعد از اینکه آمد توضیح داد جناب غزالی احیا، الان این که دارم میخوام از صفحه 158 گفتم، 158 اسفار جلد 8، از صفحه 156 این مطلبی شروع میشه، احیاء العلوم جلد 4 صفحه 115 است اگه اشتباه نکنم، 115 ظاهرا اونجا این مطلب آمده. توضیحاتی است در مورد انسان که انسان به اصطلاح یه مرحله نمیدونم نباتی داره و بعد مرحله حیوانیش بحث حواسش رو مطرح میکنه، اینها همه رو میگه که حواس پنجگانه و تحرکش رو مطرح میکنه تا میرسه به اینجا ثم علم صفحه 158 ان الحیوان لو اقتصر فیه علی خلق الحواس، فقط حواس میداشت اما میل وجودی نداشت چی میشد؟ ثم علم بله ان الحیوان لو اقتصر خداوند یا لو اقتصر فیه علی خلق الحواس و المدارک لادراک الموافق من الاغذیه و الادویه و غیر الموافق، اگر فقط حواس بهش داده میشد و میتونست بو بکشه سم رو یا بچشه سم رو که غیر موافقه و بچشه غذا رو که موافقه، مثلا درست شد، فقط میتونست بفهمه ولی میل نبود، مثلا نسبت به غذای بد فاسد از بین رفته و غذای خیلی خوب هیچ فرقی از نظر میلی نداشت، مشکل برمی خود باید میل میداشت، یعنی فقط صرف این که درک بکنه که این غذا هست و آن غذاست، این غذای فاسد اون غذای مفید، فقط همین درک میکرد ولی میل براش نبود، ولی میل نبود به مشکل برمی خود، بلکه خدا درش میلم گذاشته که به غذای خوب میل وجودی داره، به غذای فاسد یک نوع تعبی داره، تنفر داره، اینو درش گذاشتن که اگر نبود این حیوان میپاشید از بین میرفت. لوقتسره یا لوقتسره فیه علا خلق الحواس و المدارک لادراک الموافق من الاغذیه و الادویه و غیر الموافق و لم یخلق له میلون فی طبع، در طبعش میل نبود بهش، و شوق فی نفس الی نسبت به این غذای موافق مثلا شوقی نبود، او ارادت ایاهو فی العقل که یستحسه علی الحرکه علی الموافق، اگر میلی نبود که او رو به حرکت به سمت موافق و دور شدن از مخالف و منافق اگر نبود درش، لم یخلق خداوند لهو میلون فی تب و شوقون فی نفس او ارادتون بله ایاهو فی العقل که یستحسه تحریکش کنه علی الحرکه علی الموافق، او مقابلات و حاضهی یستحسه علی الحرکه عن المخالف، اگر نبود مخالفش، یعنی یستحسه علی الحرکه عن المخالف، یعنی دور بشه ازش، در مخالف دور بشه، در موافق نزدیک بشه، لکان البصر و سایر الحواس معطلتن فی حقه، اینا حواس معطل میشه، یعنی تشخیص میده ولی از نظر میل هیچ فرقی نداره. تو جهنم میبینه بعد پشت سر هم براش پیش میاد، دقت میکنه، عذاب میکشه، اینجا عذاب میکشه میتونه از دستش در بره، یعنی میتونه حرکت کنه مخالف، ولی اونجا نمیتونه، تو جهنم اینجوری، تو بهشت همینجور پشت سر هم میاد ولی اینجا میل داره و میره به سمتش، میتونم نره. اگر این میل نبود فستر رن یکون، حالا اگر این بود معطل میشد در حقش، معطل میشد یعنی چی؟ یعنی عملا خب این من تشخیص دادم این فاسده، من تشخیص دادم این خوبه، اما میل که نباشه هیچ فرقی، این علصبیه میشه و عملا باعث میشه این بدن بپاشه. فزتر ان یکون له میلون الى ما یوافقه یسمى شهوه و نفرتون اما یخالفه یسمى کراهه، پس یه میلی باید باشه که اسمش رو میذاریم شهوت، و یک نفرتی باید باشه که اسمش رو میذاریم کراهت. لیت لو به شهوه الملائم و یهرو بالکراهه المنافی، یعنی این بچه خود به خود از چیزی که مثلا خوب نیست تعبی داره، این کامش، این دستش، این، و به سمت چیز موافق خود به خود میل داره، این میل وجودی و تعبیه وجودی که عرض کرد، پس یکی میشه چی؟ کراهت، یکی میشه شهوت. ثم هذه المرتبه من المیل و نفره فی جملت القوى المحرکه، یعنی تو همه قوا، به این کفت فی کمال وجود الحیوان به ماهو و حیوان، برای حیوان به ماهو و حیوان تو همین مقدار کافیه، یعنی همون میل و کراهت کافیه، ولی میرسه به انسان این مقدار کافی نیست، باید نگاه کنه آیا الان من میل دارم به لحاظ معال منم به درد من میخوره یا نه، خوبه یا بده. اون خوبی بدی چیز دیگریست. این میگه به ماهوه به این کفت فی کمال وجود الحیوان به ماهوه حیوان. از حیوان از جد که حیوانه باش کافیه، لکن لا یک فی فی کمال وجود الانسان الذی هو اشرف انواع الحیوان از شهوه و الغضب، سواء کان به حسب شخص که شهوت القضا الموافق او به حسب نوع که شهوت الجماع و البغا و الغضب الا ما یخالف ذلک لا یدعوان الا الا ما ینفع و یضر فی الحال، الان براش خوب یا بده، اما فی المعال فلا یکفی هذه الدائیه المسمات به شهوه و الغضب. صرف این کافی نیست، باید یه میل وجودی دیگر باشه. اون میل وجودی چیه؟ میل فطرت. واضح هستم چی عرض میکنم؟ این بیانیست که جناب صدرا اوورده تعبیر میکنه که ما از بعض علمای اسلام گرفتیم. هذا ما لخصنا، یعنی اونجا مفصل بوده. این بعد مطلبی خوندیم، احیاء العلوم جلد 4 صفحه 118، اینجایی که خوندیم. در صفحه 137 هم همین مضمون رو فی الجمله آورده که به نظرم اینها کار میرسد. بیشتر میخوایم ما بعد از اینکه تحلیل کردیم هم به لحاظ بنیاد که مفاد قلب، یادم رفت من برم آدرس ها رو براتون بیارم، قلبی که مثلا تو بحث جندی اومده در شرح فوز، یادم باشه آدرسی رو بحث رو کردم فقط آدرسشو ندادم، یکی اون و یکی هم مطلبی که جناب کاشانی توی اصطلاحات صوفی آورده. قبلا گفتم آدرس رو، پس صفحه‌شو ندادم، ان‌شاءالله آدرس رو میدم. هم مبنا رو گفتن هم بیانش رو کردن، میخوام بگم هم بیان وجود داره هم مبنا. اون مبنایی که گفتیم چیه؟ انسان، قلب انسان جامع روح، نفخت و فیه من روحی، و بدن جامع دو طرف میشه، امیال دو طرف رو دارد، هم شهوت داره هم عقل، هم مبنا هم مطلب داریم. از یک طرف هم همش هم داریم کارهای قرآنی انجام، یعنی تو قرآن دیدیم هست، از نظر قرآنی بحثو کردیم، از نظر روایی بحثو کردیم، عقل مع شهوه اینا رو گفتیم، از نظر قرآنی و رواییشو گفتیم، از نظر عرفانی هم مبنا و هم به اصطلاح مطلب رو توضیح دادیم. مطلبی که هست الان میخوام اینا که میگیم، میخوام میام فضای عرفانی که لذا صدر اینجا میگه قال بعض اهل عرفان، یعنی غزالی تو احیاء العلوم جلد سوم صفحه 9 مطلبی داره که تا به اینجا میرسه که اصلا قلب جنود متعددی داره، جنود متعدد قلب داره میشموره که گاهی مثل بس ابصاره و اعضاش، که هم ابصار و هم اعضا جنود نفسه و جنودی هم داره به حسب بصائر و قوای درون خودش، تک تک اینا قوا رو یکی یکی میشموره. بعد میگه که قلب تمام اینها رو تسخیر کرده، یعنی میخوام اون جنودش درست کنم، که جنود میل و کراهتی توی جهت نفسیش داره و میل و کراهتی جهت عقلیش داره. میخوام الان اون جنود رو برای این بحث و الا همه بحث جنود رو نمیخوام بخونم، انواع جنود رو برای این قلب داره توضیح میده. بعد ففتقر اولا الى تعهد البدن و حفظ بدن، باید این بدن رو حفظ کنه من الافات. چجوری حفظش کنه؟ به ان یجلب الیه ما یوافقه من الغذا و غیرش و به ان یدفع عنه ما ینافیه و یهلکه من اسباب الهلاک. یعنی هم اون رو میخواد هم این رو، هم باید اسبابی باشه که اونی که موافقشه رو جذب کنه، و اسبابی هم میخواد، جنودی هم میخواد که چی؟ اونجایی که مخالفشه نفی کنه و رد کنه. خب حالا این چی؟ این جنود که برای بدن به عنوان این بدن احتیاج داره، ففتقر لعجل طلب الغذا الى جندین، پس احتیاج داره به دو تا سپاه، جندین باطنون هو قوت و شهوه و ظاهرون هو البدن. یک شهوتی باید باشه و یک بدنی، این بدنی که بیاد مثلا غذا رو بخوره، این دستی که بیاد این غذا رو بگیره. پس دو تا میخواد برای طلب غذا، الا جندین باطنون هو قوت و شهوه و ظاهرون هو البدن و الاعضاء الجالبه للغذا. با دست میگیریم تو دهن میزنیم، با دندون مثلا میجون. فخلق فی القلب جنود کثیره من باب شهوات کلا تحت قوت شهوه. این شهوات، انواع شهوت داریم، انواع شهوت یعنی مطلق اشتها، دقت بکنید، انواع این اشتها رو داریم، پس انواع جنود شهوتی داریم. و خلقت الاعضاء التي هي آلات الشهوه، و برای هر یک از این شهوتهایی که ما داریم، شهوت بصری و اشتهای بصری بصر، شهوت به اشتهای سمعی سمع گوش، شهوت به اشتهای مثلا زبانی این زبان، اینا که انواع شهوت ها داریم، پس جنود متعدد شهوتی چه به لحاظ باطنی و چه به لحاظ ظاهری، باطنیش میشه شهوت و انواع اشتها و انواع اعضا و جواره. حالا وابتغر لعجل دفع الموزیات و المهلکات الى جندین باطن، جندین باز برای دفع موزیات و دفع مهلکات هم احتیاج داره به دو تا سپاه، یک سپاه باطنیه میشه غضب در برابر شهوت، یا تعبیر کراهت کرده بود اونجا، اینجا دیگه میشه غضب، غضب در برابر شهوت، و یک ظاهری هم میخواد میشه این اعضا و جواره که غضب ها انواع و هو قوت الغضب جندین برای دفع موزیات. بله و هو قوت الغضب الذي به يدفع المهلكات و ينتقم من العداء و ظاهرا و هو الید و رج الذي يعمل به بمقتضى الغضب کل ذلک به امور خارجه من البدن کل اسلحه و غیره. از یک طرف برای دفع مهلکات از امور خارجه مثل از اسلحه استفاده میکنه، از نمیدونم شمشیر استفاده. ثم المحتاج الى الغذاء، حالا میگه خب غذا فقط تشخیص نیست، کنار تشخیص با چی باشه؟ یک میل هم باشه. پس اولا تشخیص، پس از آن میل. حالا که به اینو گفت، پس میگه فجمله تو جنود القلب یحصرها ثلاثه و اصناف، ما سه صنف جنود داریم، انواع جنود رو میخواد بشه. احدها باعثون مستحسون اما الى جلب المنافع النافع کالشهوه و اما الى دفع المضار المنافی کالغضب و قد یعبر عن هذا الباعث بالاراده، از این باعث به اراده یاد میکنن، به اصطلاح این باعث مستحس تعبیر میکنه اراده، اراده 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 بود این میل، که این میل رو ایشون به اصطلاح لفظ اراده رو به کار برد، تعبیر دقیقی نیست مگر اراده رو به حسب مناطش بگیم، نه خود اون اراده‌ای که بعداً میاد. حالا و باز احتیاج داره به تحریک اعضا، میگه یعبر عن هذا الثانی بالقدره، و احتیاج داره به ادراک که اون میشه ادراک، بس تعبیر میکنه ما اراده میخوایم و قدرت میخوایم و ادراک، این تعبیرهایی که حالا میکنه کاری نداره، ولی عمدتا تعبیر چی میکنه؟ باعثون مستحسون اما الى جلب المنافع النافع کالشهوه و اما الى دفع المضار المنافی کالغضب. بهتر از این متن کدوم متن بود؟ همون متن صفحه 158 که اصلا عنوان میل داد، دقت میکنی میل و نفرت وجودی داد. به نظرم خیلی این متن میتونه کمک بکنه ما بفهمیم فضا چی. خب این برای تکمیل بحث قبلی. حالا ما تا این رو گفتیم، حالا میتونیم بحث رو ادامه بدیم. تا اینجا گفتیم ما یک میل وجودی خاکی داریم و یک میل وجودی علوی، یکی خاکی یکی علوی، دو تا نوع میل وجودی داریم. حکمتش چیه؟ حالا میشه خیلی راحت تر گفت. اگر قرار انسان بر اساس اراده کار کنه، بر اساس تکلیف و بحث عذاب و عقاب و ثواب مطرح بشه، یعنی ما میگیم خدا انسان رو خلق کرد تا او را به اصطلاح مورد تکلیف قرار بده، که این معمولا کجاست؟ موجود شعوری ارادی، نحوه وجود شعوری ارادی باشه، به اون نحوه از شعور ارادی که در فضای عقل مطرحه. در فضای عقل برخوش توضیح داره، الان وقتش نیست، فقط اینقدر میخوام بگم، یعنی اساساً این تکلیف رو ما برای انسان قائلیم، برای اجنه قائلیم، نه برای هر موجودی. این نوع تکلیف ویژه، درسته علامه طباطبایی تو المیزان بحث تکلیف رو معنی عامم گرفته، یعنی همه موجودات برای خودشون یک نوع تکلیف دارن، اشکال نداره اون پاورجه، ولی این نوع تکلیف ویژه مخصوص انسانه، که طبیعی کرد این چی؟ بکه آخذ و بکه اصیب، یا تو هست گفتیم تا عقل به انسان داده میشه، اون عقل اول، اون روح خداوندی تا میاد، مسئله به اسم ثواب و عقاب ویژه، بکه آخذ و بکه اصیب، این عقل هر جا آمد که انسان توش آمد، لذا تا این میاد خیلی راحت، چون این موجودی تا خلق میشه وقتی قرار او تصمیم بگیره و کار انجام بده و بعد مؤاخذه بشه، پس باید یه جوری باشه که هر دو طرف بیاد او تصمیم بگیرد. یعنی هم این میل در او هست هم آن، این میگه بکن اون میگه نکن، همون جنگی که جناب مولانا توضیح داده بود، توضیح دادم از مولانا، درسته؟ جنگ بین فطرت و نفس، این هر دو هست، اما هر دو به عنوان میله، نه علت تامه. دقت کنید چی عرض میکنم، نه علت تامه، نه اینکه او با تمام کنه کار رو، نه اینکه او اومد دیگه تمام شد دیگه انجام میده، خود به خودی انجام میشه، نه. در انسان حیوان است که تا آمد خود به خودی او رو میکشونه در حیوان، ولی در انسان اینجوری نیست، چون این عقلی که آمده خود به خودی، یعنی میتونه ببینه این هست، حالا بو میکشه براش خوبه یا بده، کار درسته یا غلطه، یعنی به لحاظ اون میل هم هست، این میل، هر دو میل هست. یعنی گاهی هست طرف میاد زیر گوش یتیم میزنه ولی خیلی درد هم میکشه، همونجا درد میکشه، بعدن هم درد میکشه، این الان برای چی؟ براش خاطر اون جهت اونس. این هر دو به عنوان میل هست و کنار این میل تصمیم گرفتن، لذا هر دو عنوان میل که دادیم خوب بخوایم معنا کنیم، میل یک نوع اقتضا داره اما اقتضای تامه نداره، یک نوع اقتضا آورده اما علت تامه نیست. قراره کی تصمیم بگیره؟ این قلب. حالا اصلش چیه؟ عقل باید تصمیم بگیرد که فرمانده قواست. تو بحثای فلسفی ازش ما به عقل عملی باید تصمیم بگیرد بر اساس عقل نظریش و بر اساس آنچه که میداند و میخواهد. دقت میکنه، عقل عملی باید تصمیم بگیره. چرا؟ چون عقل عملی رو اینا عقل در صحنه عمل و تدبیر میدونن، در صحنه کار میدونن، الان که محل بحث ما عمل و کاره، دقت میکنه، در صحنه عمل و کار، دقت کنید، در صحنه عمل و کار این عقل عملی تصمیم میگیره. این عقل، عقل حکمت عملی حتی نیست، بو علی توضیح داده در جا خودش، حکمت عملی نه، اون حسابش جداست. ما اینا رو قبلا تو بحثای حکمت متعالیه توضیح دادیم. حالا برگردم به بحث، عقل عملی در صحنه عمل و تدبیر باید تصمیم بگیره. حالا این عقل میتونه مطیع نفسش بشه، میتونه مطیع فطرتش بشه، باید او تصمیم بگیره. یعنی انسان موجود زی شعوره است که باید با اراده خود یک دو طرف رو انتخاب. خدا میگه هم اینو گذاشتم هم اون، بیا بسم الله. و بلکه اصلا این کار اینجوری هم فقط نیست، هم الغای ملکی داریم هم الغای شیطانی. یعنی فقط این نیست، ما نه فقط این فطرت رو داریم و نفس رو، کنارش هم دو نوع الغا هم در درون داریم، الغای شیطانی، الغای ملکی، هر دو هست. علی‌السویه برای انسان به حسب قلبش میگه، و الا گاهی اونقدر میاد فطرت رو زیر پا میذاره که جز الغات شیطانی نداره، اندک الغات ملکی، بلکه اصلا نداره بعضی. و گاهی اونقدر این الغات رو قوی میکنه، اونقدر کار به حسب فطرت انجام میده که الغات ملکی زیاد میشه، بلکه الغای شیطانی اصلا وجود نداره یا اندک میشه. اینا به حسب افراد، ولی به اصلش بیاد ذاته هر طرف زمینه ده، که حالا بعدها خواهم گفت نسبت شیطان رو با نفس از خواهم کرد. دقت میکنید، این حالت این شکلیه. وقتی اینجوریه، ما حکمت خدا برای اینکه میخواد ما رو با ارادهمون مؤاخذه کنه، هر دو میل رو گذاشت، یک میل نذاشت، این خدای تو این میل رو گذاشتی اون میل رو نذاشتی، اصلا من میل نداشتم، این میل وجودی به فطرت رو نداشتم، من از کجا میدونم؟ از این حرفا نیست، هر دو رو داره. دقت میکنید، هر دو وجود داره به عنوان نجواهای فطرت و نجواهای نفس، که بحث نجوا رو باید بعداً توضیح بدم. شما هر دو وجود داره، کنارش هم این صحنه هم هست. یعنی چی؟ یعنی هم انبیا، هم شیطان هست و هم ملک، این هم در درون هست، یعنی هر دو هم هست، و در بیرون هم، هم انبیا هستن هم کافر، یعنی هم انبیا و مؤمنان هستن هم کافران و شیاطین انسی. دقت میکنید، ما هر دو جورش رو در خارج داریم. به تعبیری تمام اینها صحنه امتحان و صحنه تصمیم گیری می شود. تمام، یعنی تمام اون چی که خدا رقم میزنه برای اینکه انسان رو مؤاخذه کنه، اینجوری نیست که حالا گفته من گفتم و تو خودت چی، نه، میگه من در میل که گذاشتم، هر دو الغا هم که بود، در صحنه بیرون هم که هر دو نفر اومدن با حرف زدن، باز هستم چه از میکنم، هر دو بود، تا تو باید تصمیم بگیری. این رو میگن اون حکمت الهی. حکمت الهی وقتی قرار مؤاخذه بکنه، ثواب بده، تکلیف باشه، بر حسب تکلیف این عقاب و ثواب بیاد، انسان با اراده خود تصمیم بگیره، تمام صحنه رو آماده کرد. البته بعدن خواهیم گفت از یک جهت اون جهت عقلی میشه، ولی خوش توضیح داره میگم الان باشه جهت فطرت داره. خب این میشه اون صحنه عملی که ما با تصمیم بگیریم. اینجاست که یک ادبیات ویژه‌ای تو قرآن هست، تبعیت نفس نکن. نفس به عنوان میل وجودی تمام حرف رو نمیزنه که، او تمام کننده که نیست که، میگه تبعیت نکن. عده‌ای هستن تبعیت میکنن، تو قرآن آمده تبعیت نفس میکنن، مطیع نفس میشن، عبد نفس میشن. انشاءالله الان توضیح میدم. عبد نفس میشن. اما عده‌ای هم مثلا چی؟ مخالفت نفس میکنن، مجاهده نفس میکنن، می جنگن با نفس. دقت میکنه؟ یعنی ما الان پس با این مسئله گفتیم انسان به حسب این فضا این میلها رو داره، اما باید با این میلها، میلهای خاکی، بجنگه، تصمیم بگیره بر حسب اراده خودش. و بر حسب اراده هم چیکار باید بکنه؟ به انسان نمیگن که تو چرا نفس اماره داشتی، میگن تو چرا نفس اماره رو تبعیت کردی. دقت کنی چی عرض میکنم؟ این که میل به غذا در هر انسانی هست، نمیپرسن که تو چرا میل داری. میل که باید باشه و هست، انشاءالله بعدن خواهیم گفت. بعضی ها به جای میرسن که بسیاری از این امیال اصلا مثل که وجود نداره مگر هر وقت که خود خواست، برخوش توضیحی داره میرسی میشن. ولی اولش الان میخوام چیکار کنم؟ یعنی نمیپرسن چرا این میل رو داشتی، میپرسن چرا این میل رو تبعیت کردی. این میل مثل این که یک شیطانی در درون ماست که میاد ما رو دعوت به این ور میکنه. بعد میگن تو چرا حرف شیطان رو گوش دادی؟ یعنی او تمام کننده نیست. دقت کنید چی عرض میکنم. علت تامه نیست. این میل هست، یک نوع اقتضا هست، ولی صرف یک، حتی این اقتضا هم نیست، اون اقتضا هم هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا ما این اقتضا دارن اون اقتضا رو نداریم، که خودش یک نوع یک بچربه. نه، اتفاقا اون اقتضا هم هست، اقتضای فطرت هم هست، اقتضای نفس هم هست. اینجاست که سوال اینه، تو چرا تبعیت کردی، چرا مخالفت نکردی؟ در فرهنگ قرآنی تمام بحث سر این رفته، تبعیت نفس اماره را نکن، نرفته سر این که نفس اماره نیست. این همون چیزیست که حضرت یوسف میفرماید چی؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بسو. همه هر انسانی نفس داره، منم همینجورم، فقط رحمی که خدا کرده من این نفس دیگه غلبه نکرد. و این نفس بلکه حالا بعدم میگیم اصلا مثل این که معفی شده است، برای خوش توضیح داره. باز هستم چی عرض میکنم؟ پس نکته اصلی تو این بحث برمیگرده به تصمیم گیری ما. به تصمیم گیری اراده میشود، ایراد میگیرند، نه به این میلی که در درون ما. این میل ان النفس لاماره بسو، یعنی هر انسانی از اون جهت که انسانی این نفس داره، کیه که نفس نداره؟ هر کسی نگاه کنه این خواهش های خاکی هست، کی گفته نیست؟ هست. اما تو چرا خواهش خاکی رو پیروی کردی؟ مگر فطرت بهت نگفت؟ مگر اون میلم نداشتی؟ مگر عقلت نگفت که بده؟ پس چرا کردی؟ باز هست؟ حالا این باشه تو فرهنگ قرآنی این شکلی گفته میشه. ببینید اون ادهی رو که سرزنش میکنن، سرزنش به نفس نمیکنن، سرزنش به تبعیت نفس میکنن. مثلا آیه 59 سوره مریم، فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات، تبعیت شهوات کردن. یعنی این شهوت آمد، این عقل عملی که باید تصمیم میگرفت، این انسانی که باید تصمیم میگرفت در صحنه عمل، اومده تابع این شد، تبعیت این کرد. اصلا لفظ تبعیت خیلی معنا داره. تبعیت به چه معناست؟ یعنی اون میلی حرفی زد، اما تو هستی که داری این کار رو با دست خودت همراهی میکن. باز هستم چه عرض میکنم؟ اصلا تبعیت خیلی معنای واضحی داره، یعنی ظهور. اینا همه ظهورگیری تو قرآن، نه یعنی دست میزنیم. و همینجا تذکر بدم کلن ما متاسفانه تو بحث‌های سلوکی قرآن، بحث‌های سلوکی در قرآن و روایات، ظهورات خیلی واضح وجود داره، اصلا ما دنبال این حرفا رو نمیگیریم. ظهور ها یعنی الان تبعیت معنا شما تبعیت کردی، یعنی او حرفی زد، تو پیروی کردی از او، تو دنبالشو گرفتی، تو در پیش رفتی، تو حرفشو گوش دادی، تو مطیع او شدی، تو عبد او شدی. باز هست دارم چی عرض میکنم؟ تو او رو معبود قرار دادی، باز هست دارم چی عرض میکنم؟ اتخاذ اله کردی، او رو اله قرار دادی، باز هست دارم چی عرض میکنم؟ خب بله، حالا بعد توضیح میدیم، نه اتفاقا بعدیش هم توضیح میدیم، یکی از بحثا رو باید بکنیم ان شاء الله هنوز میرسیم. من چون الان این رو گفتم، دیدم این میگفت گرم گرم بود، گفتم و الا یکی از بحثا همین است الان باید میشه. چطور اماره به سوی اینو باید توضیح بدیم، میرسیم. چشم، ان شاء الله توضیح. فخلف من بعدهم خلف ازا الصلاة و تبع الشهوات، تبعیت شهوات کردن، تبعیت کردن شهوات. شهوات چی بود گفتیم؟ اون اشتها و میل هایی که دارد، میل های وجودی. اصلا من به نظرم آیا اصلا ظهورش خیلی واضحه، اصلا احتیاج به هیچ چیز دیگه نداشت با اینا رو که میخوند. و الحمدلله تو بحث های عرفان عملی، یعنی در بحث های عرفان در وادی عمل، آیین عرفا خیلی به این نکته ها توجه کردن، ازش نکته های سلوکی فهمید، تجربه های سلوکیشون خیلی بهشون کمک کرده. من الان به نظرم خیلی ها میتونن اینا رو ببینن، این نفس اماره رو آدم خودش میتونه ببینه. اصلا من بعضی ها دیدم این موقعی که نفس اماره میاد چجوری هق هق میزنه، میخواد دستش در بره، از یک طرف نفس اماره خیلی غلبه کرده، هق هق میزنه داره از دستش هم میخواد در بره، یعنی میبینه میاد و میخواد از دستش فرار کنه. حالا این خیلی چیز واضحه، یعنی چیز قرآن. بنده که همیشه به بعضیا میگم، هر وقت کسی این حرفا میزنه میگم آقا شما، من بعضی از مطالب قرآنی رو به شما میگم، آیا شما ببینید در خودتون دارید؟ همین بحث مثال نفس اماره رو میذارم، دارید یا ندارید؟ چیز بازه ای رو قرآن گفته، چیز دیگری نگفت. یا در مورد اون بلعم با اورا، صفحه 17 آیه 176 سوره اعراف، ولو شئنا لرفعناه بها، اگه میخواستیم اون رو بالا میبرد، لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، تبعیت هوای خود را کرد، نه هوا که هوا که هست، و تبع هوا. باز یا این آیه، آیه 14 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواهم، تبعیت هواهایشون رو کردند. خیلی منو واضحه، یعنی میل رو اونها پیروی کردن، اونها خودشون با اراده خودشون متصمم. میل که تمام حرف رو نمیزنه، میل که الا تامه نیست، میل یک اختزاست در ما، کشش ایجاد میکنه، میل وجودی کشش ایجاد. اما تمام اختزا نداره، ما تصمیم گیرنده داریم، خودمونیم، انسانه، انسان و مواخذه ما. تو چرا تبعیت کرد؟ باز این چند تا تبعیت هم بخونم. آیه 23 سوره نجم، ایت تبعون لذن و ما تحول انفس، تبعیت کردن زن خود را، ایت تبعون به صورت حصریه، یعنی تبعیت نکردن مگر زن خود را، و تبعیت نکردن مگر ما تحول انفس، مگر اون خواسته های نفس را، تبعیت نکردن جز این، یعنی کارشون فقط پیروی از نفس، که ما ازش میگیم نفس پرستی، شهوت پرستی، این عنوان رو میدیم نفس پرستی، پرستش. حالا توضیح میدم چرا، توضیح میدم. خب اینها مواردی است که عرض کردم، یا و تبع هوا و کان امره فروتا. این چند تا حالا باشه تا بعدا من بقیه رو بخونم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله. چقدر بود؟ خیلی کم بود نیست؟ خیلی شد.